ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا در کنار شما. وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم بخش فلزات ایران را با موضوع حقوق بشر مرتبط کرد. آمریکا از ژاپن خواست به ائتلاف نظامی برای تأمین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس ملحق شود. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد در ماه گذشته میلادی 38 تن در ایران اعدام شدند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. وزارت خزانه‌داری آمریکا با تغییر آیین‌نامه تحریم‌های مالی علیه ایران، تحریم بخش صنایع فلزی ایران را با آیین‌نامه نقض حقوق بشر مرتبط کرد. بر اساس متنی که روز چهارشنبه توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شد، اداره کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه تحریم خرید و فروش مس، فولاد، آهن و آلومینیوم ایران را در چارچوب تحریم‌های مربوط به موضوع حقوق بشر قرار داده است. دولت آمریکا پیشتر در اردیبهشت ماه امسال خرید این فلزات توسط ایران را به دلیل کاربرد آنها در برنامه موشکی تحریم کرده بود. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه از ژاپن خواست به ائتلاف نظامی برای تأمین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس ملحق شود. پیشتر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن گفته بود که با مد نظر قرار دادن روابط کشورش با آمریکا و ایران درباره این موضوع تصمیم خواهد گرفت. به دنبال افزایش تنش‌ها در خلیج فارس، آمریکا از 60 کشور جهان دعوت کرده است که به یک ائتلاف نظامی جهت تأمین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس بپیوندد. بریتانیا و اسرائیل اعلام کردند که به این ائتلاف ملحق نخواهند شد، اما آلمان با این طرح مخالفت کرده است. سازمان حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد در ماه ژوئیه ماه گذشته میلادی 38 تن در ایران اعدام شدند. این نهاد مستقر در اسلو که موضوع اعدام‌ها در ایران را پیگیری می‌کند، در گزارش خود نوشته است 34 مورد از این اعدام‌ها در رابطه با اجرای حکم قصاص و 3 مورد مربوط به اتهام قاچاق مواد مخدر بودند. بنابراین گزارش، یک نفر نیز به اتهام تجاوز به عنف اعدام شده است. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران به رادیو فردا گفت
طبق این گزارش در ماه جولای دست کم 38 نفر در ایران اعدام شدند که این بالاترین میزان اعدام ماهیانه در 20 ماه گذشته بوده، یعنی پس از تصویب لایحه جدید قانون مواد مخدر. در واقع نگرانی ما این هست که آمار اعدام‌ها از این هم حتی بالاتر بره.
بر اساس آخرین گزارش سالانه عفو بین الملل، ایران پس از چین همچنان دومین کشور جهان از نظر شمار بالای اعدام است. ساعت 6:04 شنونده رادیو فردا هستید. و اما مدیر کل دفتر جمعیت مرکز آمار ایران میگوید جمعیت کشور در سال جاری خورشیدی به 83 میلیون نفر رسیده است. علی اکبر محزون مدیر کل دفتر جمعیت مرکز آمار ایران نرخ افزایش تعداد سالمندان را حدود 3 برابر نرخ رشد جمعیت ارزیابی کرد و از کاهش شدید زاد و ولد طی 3 سال گذشته خبر داد.
جمعیت سالمندان بالای 60 سال رو بخوایم حساب بکنیم با رقم 8 میلیون 231 هزار نفر، حدود 9.9%، یعنی نزدیک به 10% جمعیت اون دیگه الان به سهم سالمندی بالای 60 سال رسیده.
20 سال پیش میانگین سن ایرانی ها 15 تا 29 سال بود، اما الان آمارها نشان می‌دهد که میانگین سن ایرانی ها به میان سالگی حوالی 35 تا 40 رسیده است. حالا بسیاری از پیر شدن جمعیت ایران نگرانند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز در سالهای اخیر بارها تاکید کرده که از اینکه سیاست‌های کنترل جمعیت را حمایت کرده پشیمان است و بارها در میان زوج‌های جوان توصیه کرده که بچه دار شوید و زندگیتان را شیرین کنید.
اولا بچه دار بشین. اینایی که اول زندگی هم به عقب میندازن میگن حالا زود فلانه، این ناشکریه.
در این رابطه گفتگویی داشتم با شهلا شفیق، جامعه شناس و پژوهشگر در پاریس، و از او پرسیدم چرا با این رویکرد و سیاست‌های افزایش جمعیت در ایران زوج‌های ایرانی نسبت به گذشته کمتر بچه دار میشن یا اگر میشن به تک فرزندی رو میارن.
در ابتدا باید گفت که این یه روندی است که فقط در ایران هم نیست، در بسیاری از کشورها بر اساس تحول توسعه مدرن ایجاد شده، به خاطر شهرنشینی، به خاطر اینکه شکل خانواده تغییر کرده، به خاطر اینکه مسئله افراد به نیازهای هر فرد فکر میکنم، و بعد در نهایت اینکه بچه هم، کودک هم دیگه به عنوان یک فرد در نظر گرفته میشه و به نیازهاش توجه بسیار زیاد میشه. در نتیجه خانواده اگه بخواد فکر کنه برای به همه این چیزها، یعنی به مسئله بچه و اینکه این بچه چه امکاناتی رو لازم داره و خود پدر و مادر یا به هر حال والدین چه نیازهایی رو دارن، خب طبعا این روند نمیتونه با زیاد بچه داشتن منطبق باشه، مگر اینکه امکانات مالی و معیشتیشون بسیار بالا بشه. و خب طبیعتا در ایران با تبادی توسعه شهرنشینی فکرها رو به وجود آورده و در کنار اون مسئله عدم امکانات هم هست، به خاطر اینکه ما با یک تغییر شدن تدریجی جامعه مواجه بودیم در طول این 40 سال، و خب طبیعتا حتی برای ازدواج هم جوان ها مشکل دارن، چه برسه به بچه دار شدن.
این نرخ افزایش تعداد سالمندان که الان گزارشش رو دادن، آیا فکر میکنید همینطور پیش خواهد رفت؟ ابعاد و تأثیرش در جامعه چطوری خواهد بود؟
همین مسئله هم یکی از مسائل توسعه شهری هستش. یکی از مسائل این هست که خانواده ها میدونید کوچیک شدن و بعد امکانات اینکه یک خانواده گسترده مثل قبل که پدر مادرها با بچه ها زندگی میکردن، اون هم بر اساس مدل های زندگی تغییر کرده. و حتی اگر موردی هم باشه که پدر مادرها با فرزندانشون زندگی کنن، باز امکانات بسیط تری میخواد برای رسیدن به اون، برای اینکه اون سالمندا بتونن زندگی خوبی داشته باشن و بتونن در نظر گرفته باشن، نه به عنوان کسی که در یه گوشه ای از اتاق نشسته خب برای خودش. می‌دونیم در نتیجه تمام اینا ربط داره به کل مدل اجتماعی. با وضعیتی که ما داریم در ایران، من فکر می‌کنم که خب این مسئله و همینطور مسئله قبلی سال پیشین شما، اینا نمیتونه جدا از اون اتفاق بزرگی که در ایران داره میفته، این تابلوی بزرگ رو اگه نبینیم، اون وقت نمیتونیم این سوالا رو خیلی ببینیم که چه وضعیت به اصطلاح نابهنجاری هست. چون یه جور نابهنجاری هستش که از اون مدل هایی که جمهوری اسلامی میخواد بر اساس مبانی ایدئولوژیکش ناشی میشه و عدم تطابق این مدل ها با وضعیت با واقعیت های اجتماعی. من فکر میکنم در ابتدا در دوره آقای احمدی نژاد بود که مسئله افزایش جمعیت مطرح شد، به خاطر اینکه میگفتم به هر حال این ملت بعد بچه داشته باشه و این بچه هم باید سربازان آینده خود جمهوری اسلامی باشن، یا سیستم اساس خانوادهی که اونها در مدل اجتماعیشون میبینن نباید متزلزل بشه. منتها اینا حرف های شعاره بیشتر. اون چه که در واقعیت اتفاق افتاده این هستش که روز به روز امکانات حتی برای تحقق مدل های خود اونها کمتر شده، به دلیل مشکلات اجتماعی و نابهنجاری هایی که تو جامعه به وجود اومده بر اساس سیستمی که دارن، بر اساس نوع طرز فکری که دارن. و خب این در هر زمینه اجتماعی که شما میگیرین بحرانزاست.
صدای شهلا شفیق، جامعه شناس و پژوهشگر در پاریس را می شنیدید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
بحران آب. مؤسسه منابع جهان وضعیت آب در ایران را با بحرانی شدید مواجه دانست. در تازه ترین گزارش این نهاد، نام ایران در میان کشورهایی است که از نظر بحران کمابی در آستانه روز صفر قرار گرفتند. روز صفر به معنای روزی است که ممکن است منابع آبی در آنها به پایان برسد. بر اساس گزارش مؤسسه منابع جهان، ایران یکی از 17 کشوری است که در رده بدترین نقاط جهان از نظر خشکسالی و بحران کمابی قرار دارد. برای جزئیات بیشتر ساعتی پیش با ناصر کرمی استاد دانشگاه و اقلیم شناس در نروژ گفتگویی داشتم و از او پرسیدم بحران آب جدی است. این را بسیار شنیدیم. حتی خود شما بارها ازش به عنوان مرگ زمین یاد کردید. حالا این گزارش جدید چرا مهمه؟ چه نکته تازه‌ای داره و واقعیتش چیه؟
این گزارش به واقع از بیشتر اهمیتش در این جهت هست که یک دسته‌بندی داده که نشون میده که به اصطلاح جغرافیای تنش آبی توی دنیا شامل چه مناطقی میشه و تاکید دوباره‌ای هست به خصوص بر وضعیت کشورهای خاورمیانه دارن. ولی خب نکته تازه‌ای نیست، یعنی کما بیش ما میدونستیم که اوضاع منابع آب توی این کشورها، مثلا کشوری مثل ایران، چقدر وخیم است. داده تازه‌ای در این گزارش ارائه نشده، ولی خب تاکید خیلی خوبی کرده روی هم پراکندگی جغرافیایی کشورهایی که با تنش آبی روبرو است.
مکرر شنیدیم مسئله بحران آب در ایران رو. حالا با این گزارش عمده کشورهایی که با این بحران مواجهن در واقع در خاورمیانن. چرایی این ماجرا کجاست؟ منطقه است یا اینکه مدیریت طرح‌های توسعه؟ شما چطور نتیجه گیری می‌کنید؟
در واقع دو تا مؤلفه رخ داده. یعنی یک مؤلفه این است که خب اون چیزی که ما تحت عنوان گرمایش جهانی ازش یاد می‌کنیم، این اثرش روی خاورمیانه، روی منطقه، روی این کمربند جغرافیایی که شامل خاورمیانه میشه، ما روش میگیم منطقه پرفشار جنبه‌هاره که شامل خاورمیانه است، شمال آفریقا است، بعد اون برات میره تا آمریکای مرکزی. توی این کمربند الان مثلا متوسط گرمایش جهانی هنوز کاملا به یک درجه نرسیده، یه ذره کمتر از یک درجه است. اینجا حدوداً 1.5 درجه است. یعنی مثلا در جایی مثل خوزستان متوسط دما 1.5 ولی 2 درجه افزایش پیدا کرده، بارش هم به طور متوسط 20% کاهش پیدا کرده. بعد این کاهش و بارش ترکیب میشه با اون گرما که از تبخیر رو افزایش میده. این بخشی از ماجراست که اقلیمیه، یعنی تغییر اقلیم مصروف داده، اثرش روی این حوزه خاورمیانه دو برابره. بخش دیگه هم شما میدید مثلا این کشوری مثل قطر در بالاترین رساب رده قرار داره، به این خاطر است که برحال سبک زندگی خیلی از کشور مردم خاورمیانه، مثلا در ایران به واسطه افزایش جمعیت و الگوهای خیلی بد کشاورزی و مصرف آب، و یا در کشوری مثل کشوری حوزه خلیج فارس به واسطه سبک زندگی بسیار پرمصرف، یعنی متوسط مثلا آبی که یک شهروند قطری مصرف میکنه خب قابل مقایسه نیست مثلا با یک شهروند یمنی یا افغان یا جاهای دیگه. و مجموعه این دو عامل، یعنی مدیریت بد منابع آب توسط کشورهای این منطقه و اما عامل بزرگتر تغییر اقلیم و تشدید اثر گرمایش جهانی، باعث شده که ما ببینیم عمده کشورهایی که تو این فهرست 17 تایی هستن از کشورهای رودررو با تنش آبی از منطقه خاورمیانه.
حالا آقای کرمی، با همین توضیحاتی که شما، به نظر میاد که خیلی وضعیت تیره و تاره. چه کار میشه کرد برای این بحران؟ این بحران داره به کدوم سو میره؟ بهتر شدن یا بدتر شدن؟ با توجه به توضیحاتی که شما هم دادید، آیا با گذشت زمان این وضعیت روز به روز بدتر میشه؟ راهکارهایی وجود داره؟
بیاد قطعا همه روندهای اقلیمی نشون میده که این وضعیت تشدید خواهد شد. یعنی اون بخشی از ماجرا که عرض کردم، مؤلفه اقلیمی تغییر اقلیم هست، گرمایش جهانی هست، این به سمت تشدید پیش میره. یعنی ما انتظار میریم که هوا باز هم گرمتر بشه، تبخیر باز هم بیشتر بشه، بارش باز هم کمتر بشه. مهمترین نکته درس حالا آموزشی که باید کشورهای منطقه ببینن این است که این یک سرنوشت تازه است، یک وضعیت تازه است. یعنی درست مثل اینه که شما قبلا نمیدونم حقوقتون ماهی چقدر 10 میلیون تومان بوده، الان شما ماهی 6 میلیون تومان دیگه قرار حقوق بگیرید. شما باید این وضعیت رو به عنوان سرنوشت جدیدتون بپذیرید و خودتون رو باش انطباق بدید. مشکل اصلی این است که نپذیرفتن. هنوز بعضیا فکر میکنن تغییر اقلیم نمیدونم حقیقت نداره، بعضیا فکر میکنن راه داره، بعضیا فکر نه هیچ راهی نداره. تغییر اقلیم رخ داده، تشدید خواهد شد، منابع آب کمتر خواهد شد، تبخیر بیشتر میشه، گرمای هوا بیشتر میشه، بارش کمتر میشه. همه اینها رخ میده، سرنوشته اجتناب ناپذیریه. خیلی خبر بدیه، خبر تلخی، اصلا لذت بخش نیست، ولی این سرنوشت اجتناب ناپذیره. باید همه کشورهای منطقه و به خصوص کشوری مثل ایران که خب خیلی وابستگیش به منابع آب بیشتره، قطر مشکلی نداره، قطر همه آب مصرفیش رو وارد میکنه و یا به دنبال شیرین سازی است، منابع انرژی هم داره، پولش هم داره، هم برای شیرین سازی هم برای واردات، ولی ما نمیتونیم همچین کاری بکنیم. ما حتما باید خودمون رو با این وضعیت تازه بفهم بدیم و خیلی از کشورهای دیگه منطقه و راه دیگری هم وجود نداره.
صدای ناصر کرمی استاد دانشگاه و اقلیم شناس در نروژ را میشنیدید. بانک جهانی نیز سال گذشته اعلام کرده بود در برخی کشورهای خاورمیانه از جمله ایران بیش از 80% آب مصرفی بازیافت نمی شود. ممنونم که تا این لحظه با من همراه بودید. برای خبرها و گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما سر بزنید radiofarda.com و ما با رادیو فردا بمانید. در ادامه ایستگاه فردا از فرشید منافی.